بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بر آیه سؤال اشکالاتی وارد کرده بودم. اولین اشکال این بود که این آیه یا راجع به اهل کتاب است یا راجع به ائمه است. سیاق آیات بگد اهل کتاب، روایات بگد ائمه اهل بیت. جواب این روشن است که اینها از قبیل تطبیق کلی بر مصداق. مرحوم آقای طباطبایی اصطلاحی دارد به نام جرگ، ما میگیم تطبیق کلی بر افضل افراد، و الا این مصادیق دیگری دارد، حتی مفتی را هم میگیرد، حتی راوی را هم میگیرد، هر کجا برای خودش یک نوع اهل ذکری دارد. اشکال دوم من بود که این آیه میگد حتی تعلمو فاسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون حتی تعلمو. پس این راجع به عقایده، جایی که علم معتبره. اینم جوابش عرض کردیم، نه، تعلمو غایتش دو جوره، گاهی غایت علم عقیده است، گاهی غایت علم عمله. دانستن دو تا غایت دارد، گاهی اعتقاد، گاهی عمل. بحث ما در اشکال سوم ناقص ماند، اون این است که فسألو اهل الذکر در جایی بگد بر این که اینها اهل فکر و اندیشه و به اصطلاح عربی استحصال داشته باشن. استحصل یا استحصل و استحصالن، یه چیزی را از اقوال ائمه حاصل کنند و عقص کنند. بنابراین تنها راوی را نمی گیرد، راوی فقط نقل قول می کند، اما فکری را از ائمه عرض کنند بگیرد ندارد. ابو بصر می گد خدمت امام بودم، سائلی سؤال کرد، امام چنین گفت، به این آدم نمی گن تو اهل ذکری. اهل ذکر کسی که دارای فکر و اندیشه و یک از اقوال ائمه حاصلی داشته باشد. آیا آخوند اعلی الله مقامه تبعا للشیخ الانصاری؟ جواب میدهند که الان جواب ایشان را میخونیم. میفرماید که اگر از زراره سوال کنند که آیا تیمم یک ضربت است یا دو ضربت، یا سؤال کنند بر این که آیا عرض کنم خدمتون که قبله انحرافش چقدر جایز یا جایز نیست، یا سؤال کنند راجع به اسیر عنبی، جواب امام را بفرماید. اینجا قولش حجته. پس اونجایم که سؤال نکردیم خودش مستقلن آمد گفت الاسیر العنبی ازا قدا یحرم. چه فرق میکند که سؤال کنم جواب بدهد با قول امام، یا جایی که خودش مستقلن بدون سؤال بگه؟ اگر در اولی حجته، در دومی هم حجته، حتی ابو بصیر هم حجته. زراره دارای دو مقامه، اما ابو بصیر دارای یک مقامه. زراره سؤال کنیم جواب سؤال را از گفتار امام به ما میدهد، گاهی هم خودش مستقلن حدیث میگه. ابو بصیر فقط دومه گه. اگر در دومی از زراره قبول کردیم، از ابو بصیر هم قبول میکنیم لعدم القول بالفاس. این حاصل جواب آیه آخون و شیخه. یلاحظ علیه، اینجا سه مطلبه. یک مطلب این است که انسان از یک نفر مانند زراره سؤال میکند، او از کلمات ائمه چیزی را در میارد جواب به ما میده، عیناً مثل مجتهد روایات را رو هم میریزد یه جواب میگه. گاهی هم خود زراره مستقلن حدیث میگه، گاهی هم ابو بصیر مستقلن حدیث میگه. این آیه فقط اولی را میگیرد، حتی در اولی هم اگر سؤال کنیم نباید تنها قول امام را نقل کنه، بلکه از مجموع قول امام یه چیزی را حاصل کند به ما بگه. آیه این را بگد، اما دومی که فقط نقل قول کند تا بگید هر دو حجته، پس ابو بصیر آیه نسبت به اون کوتاهه. عدم القول بالفصل در این جاها به درد نمی خورد. ما می خواهیم با خود آیه استدلال کنیم، نه با عدم القول بالفصل. آیه میگد جایی که این مسئول دارای ذکر و اندیشه و فکر و یک نوع حالت استحصالی داشته باشد، از کلمات ائمه خلاصه گیری کند، چیزی را به ما بگد. این را بگد، بقیه را که فقط نقل قوله یا از کلم قول ابو بصیر نسبت به آن ناظر نیست. این جواب جواب خوبی نیست. ما میخواهیم تنها با آیه استدلال کنیم. آیه فقط قسم اول را میگد، حتی قسم اولم عبارت کفایه ناقصه، نباید روایت بخواند، بلکه باید اصاره روایت ها را به ما بگد. کفایه دارد اگر سؤال کنم روایت برای ما بخواند، اگر تنها روایت بخواند این همان قسم دوم می شود، بلکه باید از روایات اصاره را به ما بگد. آیه اینه میگه، اما اون جایی که اصلا اصاره در کار نیست آیه ناظر به اونجا نیست. خب ما خودمان چه جواب بگیم؟ ما یه جواب روشن‌تر میگیم. عرشی بس نمی کنیم، فرشی بس می کنیم. میگیم جناب قول زراره که اگر حاصل جمعش حجت باشد، چرا این حاصلش اندیشش حجته؟ چرا؟ چون از قول امام اخذ کرده، پس معلوم می شود آنی که اصیله اولی نیست، آنی که اصیله همان دومی. جناب قول زراره که از آیا از روایات یه مسئله ای را عرض کنم تحصیل می کند، می گد چرا برای ما حجته؟ چون اساسش قول امام صادقه. پس معلوم می شود اساس اولی نیست که فکر زراره باشد، اساس همان قول امام صادقه. حالا اگر قول امام صادق را مستقلن زراره یا ابو بصیر نقل کند برای یک مجتهد، و به تعبیر دیگر مجتهد از زراره به اندیشش نیاز نداره، نیازش به همان قول امام صادق، قول امام صادق را نقل کنه. عرب یه مثلی میگد کل سید فی جوف الفرا، اینم دارم این مثل را شنیدید یا نه؟ کل سید فی جوف الفرا، تمام از کنم حکمت ها در قول امام صادقه. اگر واقعا فکر زراره حجته، چرا؟ چون اساسش قول زراره است. بنابراین اگر قول زراره را مستقیماً نقل کند به کسی که به فکر زراره نیاز ندارد، چون مجتهده، مجتهد به مجتهد مراجعه نمی کنه، به قول زراره نیاز ندارد، به قول امام صادق قطعاً برای او حجت خواهد بود. کل سجده فی جوف الفرا، تمام اساس قول امام صادقه. اگر قول زراره معتبره، چون اصاره قول امام صادقه، اگر قول امام صادق را هم مجرداً نقل کند، برای مجتهدی که مثل زراره هست قطعاً حجت خواهد بود. تا اینجا سه اشکال را ما جواب دادیم. بشماریم: یک، این آیه راجع به احبار است و عرض کردم خدمت که ائمه، گفتم این از قبیل تطبیق کلی بر افضل افراده. دوم گفتن این آیه میگه تحصیل علم کنی معلوم میشود راجع به عقائده، گفتم نه، علم گاهی مقدمه عقیده هست گاهی مقدمه عمل. سه گفت این آیه از کلام جایی میگه که ناقل دارای فکر باشد، اما اگر صرف قول امام صادق را نقل کند این برای ما حجت نیست. عرض کردم اگر فکر زراره حجته به خاطر قول امام صادقه، پس اگر قول امام صادق را در اختیار ما بگذارد قطعا برای ما حجت خواهد بود. چرا؟ این مجتهد به جنبه اجتهاد زراره نیاز ندارد، نیازش به همان قول امام صادقه. الاشکال الرابع، اشکال چهارم. اشکال چهارم تا حدی روشنه. اشکال چهارم این است که لطف کنه تعبیرش ببینم. اجازه بفرما. بفرما. الاشکال الرابع. الاشکال الرابع بعد. الاشکال الرابع السؤال لا يلازم القبول. این اشکال چهارمه. میفرماید بر اینکه آیه میگه سؤال کنید، خیلی سؤال کنید، استدار شما چه بود؟ میگفت سؤال کردن ملازم با قبول قول مسئوله، و الا اگر قول مسئول قبول نباشد یلزم لغویت السؤال. این که میگد سؤال کن معلوم میشود قول مسئول حجته، و الا اگر حجت نباشد سؤال کردن لغوه. میگم نه، سؤال بکن، اما قبول کردن لازم نیست که لغو باشد. نه، قبول نمی کنم مگر با یک شرط. کدام؟ مسئول دو نفر باشد. از دو نفر سؤال کنم، از سه نفر سؤال کنم، سؤال کردن در صورتی لغو می شود که اصلا این سؤال اثر نداشته باشد. نه، این سؤال اثر دارد، سؤال بکن، اما یه نفر کافی نیست، حتما دو نفر سه نفر هم باشد که به حد علم برسد، یا همچه احتمالی هست. استدلال شما این بود که اگر سؤال کنم قبول نکنم لغویت لازم میاد. میگم نه، سؤال بکن، اما تنها حجت نیست، بلکه باید دومی هم سومی هم ضمیمه بشود تا قول این آدم برای ما حجت باشه. آیه در مقام بیان این نیست، آیه فقط میگه سؤال کن، چشم، سؤالم باید لغو نباشد، چشم، لغو نیست. میگم دو نفر باشد، سه نفر باشد، به حد علم برسد، بنابراین لغویت در جایی لازم میاد که اصلا بر این سؤال اثری مترتب نشود. نه، اثر مترتبه، اما با یک شرط، اون این است که مسئول به دو نفر برسد، از دو اهل ذکر بپرسم، یا در جایی که سؤال من به حد علم برسد. بنابراین لغویت در جاییست که بر این سؤال اصلا اثر مترتب نباشد. نه، اثر مترتبه در بعضی از حالات. بعضی از حالات کدومه؟ دو نفر باشد، سه نفر باشد، به حد علم برسه. این اشکال وارده. اشکال پنجم دیگه روشن‌تر، همان اشکالی که بر آیات پیشین داشتیم بر اینجا هم هست. آیه در مقام بیان شرایط سؤال و شرایط مسئول نیست. بگو آیه در مقام بیان شرایط سؤال و شرایط مسئول نیست. آیه میگد فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال کنید تا بدانید. شرایط را در مقام بیانش نیست، سائل چه کسی باشد، مسئول چه کسی باشد، مسئول یک نفر باشد، مسئول دو نفر باشد، عرض کنم در حد زن باشد یا در حد علم باشد، در مقام بیانش نیست. البته اشکال پنجم غیر از اشکال چهارمه. اشکال چهارم میگفت که اگر سؤال کنم قبول نکنم لغویت لازم میاد. گفتم نه، در همه سور لغویت دو نفر، سه نفر لغویت لازم نمیاد. دو نفر شدن، سه نفر شدن قبول کن. ولی شما میگید یک نفر هم حجته. این ام بود عرض کردم لغویت در جایز که اصلا اثری بر سؤال مترتب نشه. اشکال پنجم این است که آیه در مقام بیان شرایط سائل و شرایط مسئول نیست. عرض کنم رب کسانی هستند که نسبت به پیغمبر اکرم می گفتند بشره، گفت فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، همین در مقام ارشاد به مسئله کلی است. اما شرایط مسئول و شرایط سائل و شرایط مسئله اصلا در مقام بیانش نیست. همان اشکالی که بر آیه نفر وارد بود، همان اشکالی که بر آیه کتمان وارد بود، بر این آیه هم وارده. تم الکلام فی الآیت الرابعه. آیت النبع یک، آیت النفر دو، آیت الکتمان سه، آیت السؤال چهار، الخامسه آیت الاذن. البته اذن و عذر هر دو درسته، جمعه و جمعه هر دو درسته. و من هم الذین یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. آیت الاذن. ما در سه مرحله باید در این آیه سخن بگوییم. یک، تفسیر الآیه. دو، کیفیت الاستدلال بالآیه. سه، الاشکال علی الاستدلال. سه مرحله را از هم جدا کنیم. اگر علاقه مندید مطلب روشن باشد، مسائل را ریز کنید و حل می شود. اما تفسیر الآیه در چند مرحله باید بگیم. یک، و من هم ضمیر برمی گردد به منافقین. اگر ما قبل آیات را مطالعه کنیم راجع به منافقینه. و من هم الذین چنین و چنان، عرض کنم خدمتون که میگن اگر صدقه بدید خوشحال می شود، اگر ندهید اذا هم یسخطون. و من هم الذین یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. چند تا من هم در آیه قطار شده برمی گردد به منافق. یک، دو، اذن. اذن یا اذن همین جارحه هست. هر جارحه‌ای که در انسان متعدده یعامل معه معاملت المؤنث، هر عضوی که در انسان تکه یعامل معه معاملت المذکر. ابن حاتم یه قصیده ای دارد، مؤنثات سماعیه را در اونجا جمع کرده. خیلی قصیده خوبیست، 21 تا شعره. عرض کردم خدمتون که همه این اعضایی که در بدن انسان جفته همه را در اونجا آورده است. بعد البته این قصیده چند جا چاپ شده در کتاب ریحانت الادب، در زندگانی ابن حاجب چاپ شده، در روضات الجنات چاپ شده، در وفیات الاعیاد ابن خلکان هم چاپ شده. و ازان جاره هست همینه و یا آمد معهو معاملت المؤنث دو. چرا میگن به پیغمبر ازانه؟ میگن از این نظر که هر کس هر چه میگد گوش میکنه، هر کس هر چه میگد گوش میکنه. در شأن نزولش هست عبدالله ابن نفیل از منافقینه، می آمد سخنان پیغمبر اکرم را می شنید، می ره به منافقین می گفت. مردی آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد آقا این عبدالله جاسوس منافقینه. حضرت او را قبول کرد. عبدالله را خواست، گفت شنیدم نمامی می کنی؟ گفت نه. گفت چشم. حرف هر دو را قبول کرد و رضا اون عبدالله آمد گفت اذن من میگم قبول میکنه، دشمن من میگه قبول میکنه. و من هم الذین یقولون هو ان رسول خدا اذن گوش میکنه. البته در عرب میگن اذن، در فارسی چه میگن؟ دهنبین. فارسی دهنبینه، عرب میگن اذن. قل اذن خیر لکم سلم. یا رسول الله بگو اگر پیغمبر اذنه این به نفع شماست. چرا؟ اگر حرف عبدالله را قبول نکرده بود او را تازیانه می زد. حرف او را قبول کرد. قل اذن خیر لکم، این برای شما گوش خوبیه. اگر حرف عبدالله را قبول نکرده بود، حرف مؤمن را قبول کرده بود، بگد او را شلاقش بزند. این به نفع شماست. گاه میگن اذن کثیر السمع، میگن پیغمبر وحی الهی را میشنید. این مناسبت با آیه نداره، چون میگد اذن خیر لکم، یعنی منافقین، کار با وحی الهی نداره. اینکه بعضی از مفسرین میگن اذن بودنش کثیر السماع است نسبت به وحی، این مناسبت با اینجا نداره. بنابراین منهم برمیگردد به منافقین. اذن جارحه هست، کنایه از کثرت السماع. سوم اذن خیر لکم، چون پیغمبر حرف منافق را هم قبول کرد. اگر قبول نمی کرد او را شلاقش می زد. معلوم می شود این نوع اذن بودن و به قول ماها دهنبین بودن این خودش مفیده. یؤمنو بالله، ایمانش جدیه به خدا. با یؤمنو بالله، ایمانش به خدا جدیه. پنج و یؤمنو للمؤمنین. بعضی میگن لام در اینجا با با یکیه، همینطوری که با در اونجا تعدیه هست لامم در اینجا تعدیه هست. چطور؟ فآمن لهو لوتون. لهو به ابراهیم برمیگرده. فآمن لهو یعنی جدی، ولی این صحیح نیست. اگر واقعا ایمان پیغمبر به خدا و ایمان پیغمبر به مؤمنین یکسان بود، چرا حرف تعزیه را عوض کرد؟ در اولی گفت یؤمن بالله، در دومی گفت و یؤمن للمؤمنین. معلوم بشود با اول برای تعدیه هست، لام برای انتفاع. یؤمن بالله جداً و یؤمن لنفع المؤمنین، جدی در کارش نیست. بنابراین نقطه بحث ما همه لام اینجاست. معلوم بشود ایمان پیغمبر به خدا غیر از ایمان پیغمبر به مؤمنینه. پ 5 و مراد از مؤمنین در اینجا 5 یا 6 6 اول و منهم دو اوزن کثیر السماء 3 اوزن خیر لکم این نوع اوزن بودن به نفع شماست و الا باید اون عبدالله را شلاق میزد 4 یؤمن بالله با به معنای تعدیه هست و یؤمن للمؤمنین لام برای تعدیه نیست برای انتفاع یؤمن به نفع المؤمنین 6 عرض کردم به خدمتتون که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین مراد از مؤمنین چیه؟ این عبدالله که منافق بود چطور میگد یؤمن للمؤمنین؟ ادعاء الایمان الجامع بین المؤمن الواقعی و المنافق هو بگو ادعاء الایمان هر دو مدعی ایمانن بنابراین این که میگد و یؤمن للمؤمنین و حال این که مؤمن نبوده بلکه منافق بوده این به اصطلاح ادعای ایمان داشته تا اینجا آگر ما معنا کردیم در 6 مرحله 1 منهم 2 اوزن 3 اوزن خیر لکم وحی مراد نیست اوزن خیر لکم سخنان شما را می شنود یؤمن بالله ایمان جدی یؤمن للمؤمنین ایمانش به نفع مؤمنینه 6 عرض کرده مراد از ایمان در اینجا ادعاء ایمان تا اینجا استدلال ما برسیم تا اینجا آگر معنا کردیم و عمل استدلال مرحله دوم را با یک روایت درست میکنیم اون این است که حضرت صادق پسری دارد اسماعیل خیلی حضرت به اسماعیل علاقمند بود در حال حیات امام صادق فوت کرد چند درهم از شهریش جمع کرده بود توجه کردی یه نفر از قریش میخواست برد یمن میخواست به او بدهد که با این تجارت کند مضاربه برگردد سودش را به این بدهد امام صادق گفت نده به اون آقا گفت چرا؟ گفت اما سمعت بر این که ان الناس یقولون انه لیشرب الخمر مگر نشنیدی که در مدینه معروف است که این آدم که به او پول میدهی این شارب الخمر است بعد این آیه را خون یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین شما باید قول مؤمنین را در حق این آدم بپذیری پس حضرت صادق با این آیه استدلال میکند که قول مؤمنین حجت یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین کیفیت استدلال را با حدیث درست کردیم تا اینجا مرحله دوم اجازه میدید مرحله سوم هم بگیم تمامش کنیم اما مرحله ثالثه آقای خراسان کدوم؟ الاشکال علی الاستدلال اتفاقا اگر دو چیز در نظر بگیریم اصلا این آیه دلالت نداره 1 اولا لام و یؤمن للمؤمنین گفتیم و یؤمن لانتفاع المؤمنین نه تصدیق جدی آمد گفت من نگفتم گفت خیلی خوب راست میگی حسب عقیدتک اما واقعا هم راست میگید نه یؤمن لنفع المؤمنین ایمان به نفع مؤمنین این است که بگیم راست میگی یا رسول الله من نمامی نکردم چشم قبول بفرما یؤمن للمؤمنین اما واقعا هم راست میگه توش نیست اون اولیه یؤمن بالله جدا و یؤمن للمؤمنین صورتا حتی کلام جناب صادق هم به اسماعیل همینه گفت اما سمعت انه یشرب الخمر گفت بله پس طولت را نده، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. حضرت او را امر کرد به احتیاط، گفت حالا که چنین شهرتی هست، المؤمن لا یلدغ من جهر مرته، نباید پولت را به این آدم بدهید که میگن شراب میخورد. اما حضرت نگفت واقعا او شراب میخورد، بگیرن شلاقش بزنن. بنابراین ایمانی که در اینجا هست، ایمان سوریه، یعنی مؤمنها را تخطئه نمی کند، اما اثر شرعی را هم بار می کند. نه، اگر دست امام صادق باز بود هرگز این آدم را شلاق نمی زد، مگر اینکه دو نفر شهادت بر این مسئله بدهند. بنابراین آیه را اگر در نظر بگیریم، اولا میگد یؤمن بالله و یؤمن لنفع المؤمنین، این تصدیق پیغمبر به نفع مؤمنینه. مرتی که میگد من نمامی نکردم رسول الله قبول کرد، این به نفع اوست. یعنی گفت راست میگید به عقیده خودت، اما واقعا هم راست میگید؟ نه، اونی که مطلوب ما در خبر واحده دومه، کدوم؟ واقعا راست بگد، نه حسب العقیده راست بگه. امام صادقم که به جناب اسماعیل گفت پول نده، خواست بگه عمل به احتیاط کن، نه اینکه واقعا این آدم شراب میخورد و باید شلاقش زد. حالا که معروفه یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، عرض کنم احتیاط کن پولت را نده. ما هو المطلوب غیر ما فی هذه الآیه، مطلوب ما در حجیت خبر واحد صدق واقعی اوست، اما آیه میگه صدق حسب العقیده هست. این دو کلمه را حفظ کنیم، مطلوب ما در حجیت خبر واحد صدق واقعی، او واقعا راست میگد. آیا اون را نمیگد، آیا میگد این حسب العقیده راست میگد، اما ممکن است واقعا خطا باشه. بنابراین اون که ما میخواهیم صدق واقعی، آیا بران دلالت نمی کنه، و الا اگر اون بود میگفت یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین. اما اونی که آیا دلالت دارد، به نفع اونها تصدیق رو بگو ظاهرن حسب العقیده راست میگن، اما واقع خدا میدوند ممکنه دروغگو باشد. در حجیت خبر واحد این مسئله ها نیست، بگیم این آدم نه تنها حسب العقیده راست میگد، بلکه حسب الواقع هم راست میگه. کمر کلاما فی الآیات الخمس النبع النف الکتمان السؤال آخرم آیت العظم. فردا میرسم استدلال بر حجیت خبر واحد با روایات انشاءالله تبارک و تعالی.